شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس برقرار کنید. و اما برنامه کاربردی ایران صدا، شما میتونید با نصب این برنامه بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه کاربردی میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
در این فرصت برنامه جریان رو از رادیو گفتگو میشنوید به مدت 47 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. همونطور که مطلع هستید، اخیراً نشست مشترکی بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس برگزار شده. بیانیه مشترکی رو منتشر کردند که در یکی از بندها اشاره شده به جزایر سگانه ایران، بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک. واژه‌ای رو استفاده کردند در این بیانیه که این جزایر توسط ایران اشغال شده و نقض حاکمیت امارات اتفاق افتاده. در بیانیه‌های قبلی، چه اونهایی که چینی‌ها و روس‌ها منتشر کردند با اماراتی ها اشاره‌ای به واژه اشغال نشده بود، بلکه تأکید داشتند محل منازعه است و باید حل بشه. می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. البته از بعد حقوق بین الملل، از بعد سیاسی میشه به این مسئله پرداخت، اما ما می‌خوایم نگاه تاریخی داشته باشیم به جزایر سگانه بوموسا، تنبه کوچک و تنبه بزرگ، با حضور آقای دکتر موسا حقانی. حتما جریان رو با این موضوع دنبال بفرمایید. آقای دکتر خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و مردم عزیز و سربلند ایران.
خیلی ممنونم آقای دکتر. از سال 50 تقریبا سالی نیست که یا خود دولت امارات همسایه جنوبی ما یا برخی از کشورهای دیگه نسبت به مالکیت این سه جزیره ادعایی رو مطرح نکنند و هر بار بالاخره یا در یک بیانیه‌ای اشاره میکنند، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب. اخیرا هم که فاصلهش بیشتر شده، یعنی هر دو سه ماه یک بار در یکی از این نشست‌های مشترک اشاره میشه به مالکیت جزایر سگانه. این بار اشاره شده که جزایر توسط ایران اشغال شده. من میخوام یه فرصت رو استفاده کنم از حضور شما. آیا جزایر سگانه در سال 50، 9 آذر 50 توسط ایران اشغال شده؟ ما چطور باید به این موضوع بپردازیم؟ از کجا باید شروع کنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اون اتفاقی که در سال 50 رخ داد بازپسگیری جزایر بود، نه اشغال جزایر. و اساساً این ادعایی که مطرح شده توسط شورای همکاری خلیج فارس و خدمت شما عرض شود، سه کشور از اتحادیه اروپا، اصلا محل اصلا توجه از جهت حقوقی و از جهت تاریخی نیست. شورای همکاری خلیج فارس که یک سازمان منطقه‌ایه و اصلا نمیتونه توی این مسائل وارد بشه از جهت حقوقی، یعنی ادعاش هیچ جا از جهت حقوقی پذیرفته نیست. در اختلاف برفرض اختلافی هم باشه بین دو کشور، در حالی که اصلا اختلاف هم بین دو کشور نیست. اماراتی وجود نداشت سال 50 وقتی این به اصطلاح قرارداد بسته شد بین محمد رضا پهلوی و شیخ شارجه، اصلا اماراتی وجود نداشت که بخواد مدعی بشه یا گفته بشه که خاک امارات اشغال شده، چیزی که اصلا وجود نداشته و رسمیت نداشته از جهت بین المللی. بنابراین ادعای اشغال ادعای واهیه، باز پس گرفته شد. حالا چه شد که مدتی جزایر در اختیار ایران نبود؟ اینو باید برگردیم به سیاست‌های استعماری انگلستان و شرکای اروپایی و آمریکاییش در طول 200 سال اخیر. این رو هم عرض بکنم، اگر اتحادیه اروپا غیر از این چیزی میگفت باید ما تعجب میکردیم، چون اساسا راهبرد اروپایی ها و انگلیسی ها و امریکایی ها اینه که یک ایران قدرتمند نباید توی این منطقه باشه. این راهبرد رفتی به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اینو نداره، قبل از این هم بود، یعنی تقریبا از همون دوره صفوی که اینا سر و کله‌شون توی این منطقه پیدا میشه گام به گام این رو دنبال میکنن. در دوره قاجار خب خیلی جدی‌تر میشه، چون دولت ایران به دلایل مختلف ضعیف میشه، توجهش نسبت به خلیج فارس و جزایر خلیج فارس خود به خود کم میشه و اینا هم خب یک رژیم امنیتی انگلستان از تقریبا 1800، این از ابتدای قرن 19 تا همین 1971 تو این منطقه به اصطلاح برقرار میکنه. بر اساس اون رژیم امنیتی میبایستی در واقع ایرانی زدایی بشه از کل منطقه خلیج فارس. چرا؟ خب خلیج فارس هم از جهت اقتصادی اهمیت داره، هم از جهت نظامی اهمیت داره. بالاخره شما چیزی حدود 600 میلیارد ذخیره بشکه نفت، یعنی 63% ذخیره بشکه نفت جهان تو این منطقه است و اتفاقا از نقطه عبور میکنه که اون نقطه تحت حاکمیت ایران بوده و الان هم تحت حاکمیت ایران هست. میدونید همین سه جزیره که اینها مدام تکرار میکنن ادعاهای واهی خودشون رو که نه جهت حقوقی نه جهت تاریخی قابل اثبات نیست، اون به اصطلاح آبهای بین این سه جزیره از جهت عمقش تنها نقطه‌ای که کشتی‌های بزرگ و نفتکش‌ها میتونن ازش عبور بکنن، این از جهت به اصطلاح اقتصادی و اینکه بالاخره نفت از این طریق جریان داره. از جهت نظامی هم هر کی بر این سه جزیره مسلط باشه اون حاکم تنگه هرمزه و کنترل تنگه هرمز دست اونه. و اساسا ما در متون خودمون و در منابع ما از تنگه هرمز به عنوان دروازه ورودی ایران و خانه ایران ازش به اصطلاح یاد میکنن، اینقدر اهمیت داره برای امنیت ملی ما اون منطقه. برای همین شما هیچ دولتی رو نمیبینید در ایران از زمان صفویه به بعد، که قبل از اون که ما توان حاکمیت داشتیم، زمان صفویه هم داشتیم، بعد از اون هم ما هیچ دولتی رو نمیبینیم و هیچ حکومت رو نمیبینیم که از این جزایر بخواد چشم‌پوشی بکنه و از حاکمیت ایران بخواد چشم‌پوشی بکنه. اگه از جهت تاریخی بخوایم نگاه بکنیم به این ماجرا، ببینید حاکمیت ایران بر جزایر خلیج فارس حاکمیت 100 ساله و 200 ساله و 300 ساله نیست. تازه این ادعایی که امارات میکنه که اصلا هیچ حقی نداره، اصلا که اماراتی وجود نداشت که الان بخواد ادعا بکنه، چون میدونید این قرارداد بین ایران و شیخ شارجه بسته شد و تو خود قرارداد
صاحب در واقع شارجه است، تنبه بزرگ کوچک رسول خیمه،
رسول خیمه بله، و بین ایران و اون شیخ شارجه بسته شد و تو خود قرارداد اومده که این حقی برای دولت سوم ایجاد نمیکنه که اون بخواد بیاد ادعا بکنه. و الان مثلا امارات که وقت اون موقع وجود نداشت به عنوان یک دولت سوم اومده ادعای واهی رو داره میکنه و مجامع بین المللی هم این رو نپذیرفتن. 1992 وقتی دوباره اماراتی ها این رو مطرح کردن بهشون خندیدن. یه بارم عراق و لیبی و به نظرم یمن اینا یک ادعایی رو مطرح کردن که باز به اصطلاح به سخره گرفته شدن و در شورای امنیت مختومه اعلام شد این پرونده. منطقه خب اینا یه تکاپوهایی که اینها عرض شنگایی میکنن و فکر مونن تکرار این ادعا میتونه برای اونها حق بیاره.
آقای دکتر شما اشاره فرمودید که جزایر رو ما بازپسگیری کردیم، یعنی اشغال نشد. در اشغال چه کسی بود؟ در چه اشغال چه دولتی بود که پس گرفته شد؟
ببینید انگلستان، خب در اختیار انگلستان بود، در اختیار انگلستان بود و
یعنی عملیات نظامی اتفاق افتاد
ورود ایران. نه انگلیسی‌ها خب از خلیج فارس رفتن، از خلیج فارس رفتن و یه توافق بین اونها و محمد رضا پهلوی شد که به اصطلاح هم امارات رو به رسمیت بشناسه که بعداً تشکیل شد، هم بحرین رو به رسمیت بشناسه، یعنی جدایی بحرین رو به رسمیت بشناسه، و در ازای اون چیزی که متعلق به خود ما بود تازه با یک شروطی به ایران به اصطلاح پس داده میشه. خب ایران برای به اصطلاح این که بتونه حاکمیتش رو اعمال بکنه نیروی نظامی اعزام کرد. در خود قرارداد هم اومده که ایران میتونه نیروی نظامی داشته باشه.
خب آخه تو همون قراردادی که شما اشاره میکنید شاه پذیرفته که در بوموسا
پاسگاه داشته باشه،
پاسگاه پلیس داشته باشه. در واقع الان بحثی که الان هم هست همینه.
بله.
که شما خودتون پذیرفتید، آیا این حالا خیانت این اشتباه شاه بود چیه؟
ببینید به نظرم شرایط بود که انگلیسی ها تحمیل کردن و رژیم وابسته پهلوی هم توان ایستادگی در مقابل انگلیسی ها رو نداشت و در ازای به اصطلاح واگذاری یک گوهر گرانبها به نام بحرین به اصطلاح انگلیسی ها رضایت دادن که او بتونه نیروهاش رو وارد بکنه. میدونید تو همین ماجرا شیخ شارجم به اون امارات ششگانه میپیونده، اون نمیخواد اصلا زیر بار این بره
ابوظبی و دبی،
بله به اونا میپیونده و انگلیسی ها با یه تیر دو نشون میزنن. هم یک استخوان لای زخم اینجا میگذارن که اولا 1971 عملا میپذیرن حاکمیت ایران رو، چون شما تو جایی میتونی نیروی نظامی داشته باشی که برای اون حاکمیت داشته باشی، و اون نیروی پلیس فقط برای اینی که اتباع شارجه که اونجا رفت آمد میکنن به اصطلاح یک نظارتی بر رفتار اونها خودشون داشته باشن و اصلا بحث حاکمیتی برای اونها در پی نداره. عملا حاکمیت ایران رو پذیرفتن و تو تمام نقشه‌هایی هم که قبل از این ما می‌دونیم حتی خود انگلیسی‌ها طراحی کردن و کشیدن تو این منطقه بر حاکمیت ایران اذعان دارن و اساسا رنگ این به اصطلاح مناطق رنگ پرچم ایرانه. من میخوام یه مقدار عقب‌تر برم
و فرض بکنم که این پاسگاهی که شاه پذیرفت در بوموسا در واقع شارژه داشته باشه با پرچم خودش در تنبه کوچک و بزرگ نبود؟
نه خیلی نه، و فقط تو اینجا پذیرفته شد چون اونجا خیلی هم جمعیت به اصطلاح ساکن نبود بیشتر.
الان این قابل استناد هست از نظر حقوقی؟
برای ما بله.
خب برای اونا؟
برای اونا نه، برای اونا عرض کردم کشوری وجود نداشت که ما بخوایم با اون کشور قرار مداری بگذاریم. تازه برگردیم به سابقه همین جواسم و قواسم و اجداد اینایی که تو این منطقه هستن، بخش زیادی از اینا اساسا ایرانی بودن، ایرانیایی بودن که از لار و عوض و فارس و اینا میرفتن اونجا و بندر لنگه میرفتن اونجا ساکن میشدن. بعدن البته برخی از اعراب منطقه مثلا از عربستان و اینا اومدن اینجا ساکن شدن، خیلی تعداد کمی، همون کاری که تو بحرین کردن و نهایتا با یک تقلب بزرگ، چون رفراندوم واقعی نبود.
حالا به بحرین میرسیم، من یه مجموعه سوال در مورد جزیره بحرین هم دارم.
بله.
خب فرمودید برگردیم
عقب، ببینیم اصلا ایران از کی بر این منطقه و بر خلیج فارس حکومت داشته و بر این جزایر حکومت داشته. ببینید ما از دوره مادها اینجا حتی این گزارش دیگه ثبت شده تاریخیه، حالا قبل از اون باز قابل بررسیه. ما از دوره مادها در اونجا حاکمیت داریم، در خلیج فارس حاکمیت داریم، حاکمیت مطلق داریم و به عنوان ساتراپ 14 ایران یا استان 14 ایران محسوب میشد. در دوره هخامنشیان هم همینطوری بود. هرودوت با صراحت میگه در زمان داریوش بزرگ به اصطلاح خلیج فارس و این جزایر استان 14 ایران محسوب میشدن، که البته زیر نظر بندر لنگه و بعضی وقتا هم زیر نظر فارس بودن، به عنوان استان 14 یا ساتراب 14 به حساب می اومدن.
ساتراب چیه؟
همین استان.
به چه زبانی؟
ایرانی
باستان.
باستان بله. و
استان 14 کدوم ها میشه این سه تا جزیره و
ما قبلا هم زمان قاجار هم اینو داشتیم، بنادر و جزایر. بنادر بندر
عباس ازش بود.
بله بحرین و اینا که
زمان پهلوی هم تو کتب درسی و نقشه جغرافیایی این بود یا نبود؟
بحرین
بله جزء استان
بود. بله جزء استان بود تا زمانی که رسما محمد رضا پهلوی بحرین رو با اون خیانتی که کرد واگذار نکرد، هیچ دولتی ایرانی نپذیرفته بود این رو.
حتی پدرش
بله خود رضا شاه هم درست کاری نکرد برای بحرین. البته تیمورتاش اقداماتی داشت برای بازپس گرفتن بحرین که نتیجه نداشت. در دوره رضا خان هم یکی دو تا تحرک خیلی ضعیف صورت گرفت، در حالی که با خدمتی که پهلوی ها به استعمار انگلستان کردن حداقل مزدش این بود که اینا بتونن بحرین رو پس بگیرن و حفظ بکنن حداقل. چون این قاجارها درست در دوره قاجارها انگلیسی اومدن تو بحرین مسلط شدن و عملا بحرین رو از ایران جدا کردن، ولی دولت ایران نپذیرفته بود، حاکمیت ایران هیچ وقت نپذیرفته
بود، تصرف شده بود ولی
نپذیرفته بودیم. و این میتونست همین امروز هم برای ما مبنای یک به اصطلاح حق خواهی بشه. ما الان دیگه نمیتونیم بگیم به اصطلاح بحرین رو به ما برگردونید، چون اون پذیرفته. این خیانت بزرگی بود که در دوره پهلوی صورت گرفت. اگر این قاجارها اینا هم به اصطلاح اگر نمیتونستن پس بگیرن، واگذار نمیکردن، امروز به جای اینکه اماراتی ها یک ادعای واهی رو مطرح بکنن، ما میتونستیم یک ادعای حقوقی جدی مطرح بکنیم و میدونید وجدان عمومی جامعه ایرانی این اتفاقات رو نپذیرفته ها.
حالا بس من اینجا اون سوالمو بپرسم، یه ویدیوی پربیننده ای هست از آقای خسرو معتضد، ایشون میگه که و خیلی ازش در واقع استفاده میکنن که خب بحرین رو پهلوی جدا در دوره پهلوی جدا نشد، در دوره قاجار جدا شد. پس شما میفرمایید که در دوره قاجار تصرف شد، رسما جداییش پذیرفته نشد.
پذیرفته نشد، هیچ دولت ایرانی نپذیرفت. حتی عرض کردم رضا شاه و محمد رضا پهلوی هم تا سال 51 نپذیرفته بودند، اما سال 50 نپذیرفته بودند. سال 50 متاسفانه اینها پذیرفتن در ازای اینکه حالا مثلا ژاندارمری خلیج فارس به اونها واگذار بشه که حفظ منافع غرب در این منطقه بود، و اینکه حق خودمون در جزایر با منت به ما، اونم عرض کردم با این شرط و شروطی گذاشتن، به ما برگردونده بشه.
یک مصدق و رزمارام اقداماتی داشتن برای پس گرفتن بحرین؟
رزمارا داشت، رزمارا همه جهت پیگیری های حقوقی پیگیری میکرد، و همین که به اصطلاح به عنوان سرشماری افرادی رو فرستاد، عمدتاً نظامی ها رو فرستاد، وارد جزایر شدن و سرشماری کردن. خب این برای انگلیسی ها خیلی گرون اومد، خیلی گرون تموم شد و یه سری تحرکات داشتن دیگه. محمد رضا پهلوی اینجا هم پشت رزمارا وای نستاد که مثلا از او حمایت بکنه و حداقل این بحث رو پیش ببره که ما بتونیم حاکمیت اون اونجا در همون سال 1329، ظاهرا بهمن و اسفند 1329 بود که این اتفاق رخ داد. در دوره دکتر مصدق ما اعتراضاتی داریم به همین رفتارهایی که انگلیسی ها دارن و بعضی از این شیخک ها در منطقه.
حالا اسم این دستاورد نیست، حالا به بحث شما برمیگردیم، چون من بارها این رو پرسیدم از اساتید مختلف، این که اشاره می شود این دستاورد شاه بود که بحرین که جدا شده بود رو داد، ولی این سه تا جزیره رو پس گرفت.
نه ببینید اصلا اینطوری نیست. ما هم در زمان قاجار الان گزارش های جدی داریم، هم در زمان پهلوی گزارش های جدی داریم که مردم بحرین خواهان جدایی نبودن. خب اینا شیعه بودن، میدونید اکثریت جمعیت بحرین شیعن و اینا هیچ وقت رضایت نمیدادن از کشوری که چند هزار سال به اون تعلق داشتن جدا بشن به دلایل مختلف. یک همین شرط منطقه‌ای، بالاخره عربستان وهابی کنارشون بود و این همیشه یک خطر بود برای بحرین و شیعیان بحرین، و شیعیان احساس کردن و دیدن که داره ترکیب جمعیتی اونها با یک توطئه بزرگ که از سوی انگلستان و از سوی انگلستان و قدرت‌های غربی حمایت می‌شد، عربستان هم اینجا سردمداری می‌کرد، و شروع کرد به تغییر ترکیب جمعیتی اونجا که باز با همه این اوصاف موفق نشد. نهایتاً با تقلب گسترده که متأسفانه محمد رضا پهلوی هم در جریان بود و اتفاقاً همراهی هم کرد با این ماجرا.
تقلب؟
تقلب که به اصطلاح در شمارش آرا تقلب شد، آمدن آدم‌های از عربستان و از بخش‌های مختلف
همون رفراندوم رو می‌فهمید.
بله رفراندوم، رفراندوم اساساً یک رفراندوم تقلبی بود، درش تقلب گسترده شد. اگر همون هم درست اجرا می‌شد، باز به اصطلاح مردم بحرین رأی به جدایی از ایران نمی‌دادن. اینکه شما بیای خودت همراهی بکنی با جدایی بخشی از کشورت و کمک بکنی و مساعدت بکنی به اینکه بخشی از کشورت جدا بشه، این خیانته.
عجیب این آقای دکتر، اولین دولتی که هم به بحرین تبریک میگه یک ساعت بعد از اعلام استقلال بحرین، علم تو خاطراتش میگه که ما مارش نظامی تو رادیو زدیم و تبریک گفتیم.
بله معمولا اینطوریه افرادی که
علم ناراحت ها، میگه چرا دیگه مارش نظامی میزنید و چرا تبریک گفتید.
بله همینطوره. ما تو این ماجرای تغییر ایدئولوژی سازمان منافقین و ازدواج مریم رجوی با مسعود رجوی، اون کسی که خیلی ابراز احساسات میکرد ابریشمچی بود که همسر خودش رو تقدیم کرده بود،
حتی دو سال قبل شوهرش بود،
بله تقدیم کرده بود با آقای رجوی، و اصلا این سیره اینهاست دیگه، چی بگه؟ باید بگه مثلا اون حرفی که اویدا زد، میگه دخترمون بزرگ شده بود به اصطلاح شوهرش دادیم رفت، یا خود محمد رضا پهلوی به نظر میرفندرسکی میگه، میگه وقتی من بحث چیزو مطرح کردم، بحث رفراندومو چون مونده بود چیکار بکنه.
چجوری وزیر خارجه
بله میگه مونده بود که چجوری، البته اون زمان ظاهرا معاون وزارت خارجه بود، اینکه چجوری بالاخره این ننگ رو یه جوری بتونه به جامعه ایرانی به اصطلاح بخورونه که این به اصطلاح بخش از کشور داره جدا میشه. میگه من گفتم که بهتره بریم سراغ یک رفراندوم زیر نظر سازمان ملل. میگه یه دفعه شاه ذوق زده شد، گفت عجب پیشنهاد خوبیه و حتما این کارو بکنید، این دیگه نه مروارید داره نه نفت داره و فقط یه دردسریه برای ما تو این منطقه. ببینید هیچ کس راجع به تمامیت ارضی کشور خودش اینطوری حرف نمیزنه، دردسر.
یه جایی هم امیر خسرو افشار میگه که وقتی به شاه پیشنهاد دادیم رفراندوم بشه و سازمان ملل بیاد و اینا، گفت پیشنهاد جدایی آبرومندانه ایه.
بله بله. و خب اینا میخواستن به اصطلاح از به قول خودشون از شر مسئله بحرین حل بشن. دولت دولت وابسته است، رژیم وابسته است، این توان نداره که بخواد بره به اصطلاح غیر از خواستهایی که
پس چرا شاه روی این سه تا جزیره ایستاد؟
ببینید این سه جزیره از جهت اینکه به اصطلاح دادن یک باره همه حقوق ایران توی خلیج فارس خیلی گرون تموم میشد و البته اونم به نظر من این تلاش رو داشت که حداقل ها رو تو این معامله به دست بیاره که بتونه افکار عمومی جامعه ایرانی رو همینجوری متقاعد بکنه که اگر ما اونو دادیم این رو به اصطلاح گرفتیم، که اون رو هم الان به قول شما به عنوان اشغال به اصطلاح ازش یاد میکنن. یه جوری میخواست افکار عمومی رو به نظر من متقاعد بکنه در قبال این معامله بزرگی که صورت گرفت. یعنی ما گوهر بزرگی رو، ما اگر بحرین رو داشتیم، ببینید ما اگر بحرین رو داشتیم خود به خود این جزایر رو هم می‌داشتیم، خود به خود این جزایر اصلا جزایر از جهت جزایر تو آب‌های ایرانه، جزایر تو آب‌های ایرانه، فاصله ما با جزایر نهایتاً 30 کیلومتر 31 کیلومتره، فاصله همین شیخکایی که ادعا می‌کنن 70 کیلومتر 100 کیلومتر 91 کیلومتر با به اصطلاح این جزایر
که هم تاریخی هم جغرافیایی
و هم حقوقی، یعنی حقوق بین الملل، اینا هیچ ادعایی نمیتونن تو این زمینه داشته باشن. و اگر ما بحرین رو میداشتیم خود به خود این جزایر رو هم میداشتیم، احتیاجی به این نبود که ما یه معامله ای بکنیم اون چیزی که از آن خودمون بود به اصطلاح پس بگیریم تو این ماجرا.
آقای دکتر واکنش مردم چی بود؟ خوشحال شدند وقتی سه جزیره رو پس گرفتیم؟ آیا ناراحت شدند وقتی بحرین جدا شد؟ مثلا مردم ریختن تو خیابون؟ علما اعتراضی کردند نکردند؟
ببینید اساسا شرایطی که این اتفاق رخ داد اوج خفقان دوره پهلویه و اساسا کسی نمیتونه اعتراض بکنه، هر اعتراضی سرکوب میشه.
از علما و مرجعیت هم اعتراضی نیست؟
چرا، اینها به سلام معترضن، اما از کنم اوج خفقانه. ببینید 7 سال از تبعید حضرت امام گذشته، ساواک هر صدایی رو داره خفه میکنه، البته با همکاری موساد و با همکاری CIA هر صدایی رو خفه میکنن و بعد یه تبلیغات گسترده‌ای رو انداختن. هر ایرانی مطمئنن خوشحال میشد از اینکه ما جزایر رو پس گرفتیم. مگه میشه ایرانی یه همچین خبری رو بشن حالا در هر دوره‌ای رخ داده باشه خوشحال نشه؟ اما این به اصطلاح فیلمایی هم که پخش شده بیشتر برای پنهان کردن اون اتفاق تلخه که به اصطلاح ماجرای غم از دست دادن بحرین دیده نشه. ولی شما تو خود مجلس میبینید که بعضی از نمایندگان مجلس همین پانیرانیسا
پزشکپور مثلا،
اونا هم دیگه طاقت نمیارن، اونا هم طاقت نمیارن و حالا علم و دیگران که اینو به عنوان یک ننگ فرو خوردن تو خودشون و صداشو در نیاوردن، ولی بخره پانیرانیستا پزشکور اینا یه صدایی کردن، اون صدای بخشی از به اصطلاح حاکمیت بود و جامعه ایرانی نسبت به این اتفاقی که رخ داده. منطقه اینکه شما اصلا مردم تو جریان نگذاری، ببینید خیلی مردم در جریان این اتفاقات قرار نگرفتن داخل ایران، در حالا ایرانی که خارج از کشور بودن اونا بالاخره مطلع میشدن، ولی داخل ایران خیلی در جریان قرار نگرفتن. بعدم اینقدر اون ماجرا بزرگ نمایی شد که این به اصطلاح از دست دادن فراموش شد. ولی بالاخره بله، از اینکه جزایر پس گرفته شد مردم ایران خوشحال شدن، نمیتونن بخشی از حقوق ایران اعاده میشه. من اگه اجازه بدید میخوام اون بحثمو دنبال بکنم که بگم اصلا صحبت 70 سال و 80 سال و اینها نیست و عمر این به اصطلاح دولت امارات